خود کفایی خواهند رساند. این منطقه بزرگترین منطقه مسینک افغانستان و یک مجموعه بستانی از معابد بودایی متعلق به عصر مفقرا در خود جای داده است. در بخش‌های غربی و مرکزی معدن مس، آثار حفاری جهت استخراج مس از دوره پیش از اسلام مشاهده می‌شود. در ابتدا فکر می‌شد شهری بعد از سده دوم میلادی بنا شده است، اما با گسترش کاوش‌ها در لایه‌های زیرین آثار اقامت از دوره برنز نیز کشف شد. حدود صدها مجسمه بودا در این منطقه کشف شده است. برخی از این مجسمه ها بسیار بزرگ هستند. مجسمه های کوچکتر به موزه ملی افغانستان حمل شده است. آثار نوشتاری بر روی پوست حیوانات و خشت از دیگر آثار با ارزش بودایی کشف شده هستند. برخی متون بودایی مس عینک را میدان از قدیمی ترین متون یافت شده بودایی دانست. در عین حال آثاری از معماری معابد بودایی، سکه های کاشانی ساسانی، بشقاب های نقره با نقش شاهان ساسانی، سفال های مهردار با نقش شاهان ساسانی و هفتالی در مس عینک یافت شده است.
معدن مس بلخاب در منطقه پایمیر سید مراد ولسوالی بلخاب ولایت سرپل در 150 کیلومتری مرکز موقعیت دارد و مساحت آن 457 کیلومتر مربع می باشد. به اساس معلومات انجینیر محمد ابراهیم عادل، وزیر اسبق وزارت معادن و پترولیم افغانستان، مردم منطقه در حدود 2000 سال قبل از معدن مس بلخاب ولایت سرپل استفاده می کردند. این معدن مس که در سال 1972 میلادی کشف شده با داشتن 1.66% مس خالص 400 متر عرض و در حدود 5000 متر طول دارد. معدن مس شیدا با داشتن 1.1% مواد خالص 4 متر عرض و 150 متر طول دارد و همچنین 2400 متر مساحت. این معدن در 65 کیلومتری ولایت هرات در منطقه مشترک بین ولسوالی های پشتون زرغون و ادرسکن موقعیت دارد. ذخیره مس این معدن 5 میلیون تن است و در سال 1973 خورشیدی طی سروی مشترک انجینران روسی و افغان تثبیت شده است. معادن مس زرکشان در منطقه زرکشان ولسوالی قره‌باغ ولایت غزنی وجود دارند که توسط متخصصین داخلی و خارجی تشخیص شدند. ارزش مجموعی مواد موجود در معادن مس و طلای منطقه زرکشان به 30 میلیارد دلار می‌رسد. معدن مس و طلای زرکشان ولایت غزنی در 225 کیلومتری جنوب ولایت کابل موقعیت دارد که در دو سال اول تولید طلا به سطح یک صوف کوچک از آن آغاز شد و در طی 5 سال با یک معدن بزرگ مس تبدیل می شود. این معدن مس غزنی برای بار اول در سال 1971 میلادی طی سروی مشترک انجینران روسی و افغان کشف شده است.
شما هم می توانید با معرفی منطقه تان یار و همراه ما شوید
در برنامه سفر و چکر.
ارسال پیامک در افغانستان به شماره 0794-71-71-44، در ایران به شماره 3800-226
و parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست. برنامه سفر چکر را میشنوید و ما از معادن افغانستان گپ میزنیم. سرمایه خدادادی و فراوان که بهانه طمع‌ورزی قدرت‌های جهانی امروز و البته امید آینده بهتر برای فردای افغانستان هم هست.
معادن سرخ برای افغانستان یک ساحه وسیع را در اطراف کوههای هندوکش پوشانیده است. تحقیقاتی که در مورد معادن سرب و روی که همون جست می باشد در افغانستان صورت گرفته است. در 65 منطقه در میان 26 نوع سنگ ها سرب وجود دارد. معادن عمده سرب و جست در افغانستان عبارت از معدن سرب نلبندان هرات، معدن سرب بهسود، معدن سرب یکاولنگ بامیان و دیگر نقاط هزاوجات. معدن در مسیر دریای هلمند فرارود، دره نور ننگرهار، قلعه اسد قندهار، معدن سپهره در پکتیا و معدن سرب و جست در برنجیل در ولایت پروان می باشد. معدن سرب و جست فرنجیل در 133 کیلومتر شمال کابل در دره قربان واقع شده است و دارای پیشینه تاریخی استخراج می باشد. مقدار ذخیره قطعی آن 221 هزار تن سرب می باشد. این معدن به دو قسمت اصلی شرقی و غربی تقسیم می شود. بخش شرقی قدیمی بوده و از 300 سال پیش از میلاد تا قرن 14 میلادی مورد استخراج قرار گرفته است، ولی قسمت غربی معدن از 100 سال پیش استخراج از آن شروع شده است. تونل ها و حفاره های عریض و طویل قدیمی معدن به تعداد بسیار و در بخش های شرقی معدن مشاهده می شود. بخش غربی معدن در حدود 1 کیلومتری بخش شرقی قرار دارد. معدن سرب و جست قندهار در کوه بی بی گوهر در منطقه خاکریز قندهار واقع است. ظرفیت معدن سرب و جست این منطقه به 82600 تن تخمین گرده است. طبق تحقیقات ابتدایی گفته می توانیم که تقریبا در تمام افغانستان معدن سرب و جست موجود است. در نتیجه این کشور معادن قابل توجه سرب و جست را در اختیار دارد. به صورت کلی در افغانستان حدود 3,900,000 تن جست و سرب وجود دارد.
تشکر که همراه ما بودین. سفر چکر امروز به پایان رسید. تا سفر چکر دیگر، بدرود.
سفر و چکر، شنیدن از مردمان قلب آسیا.
افغانستان سرزمینی زیبا با داشته ها و مناظر بهر. افغانستان مهد تمدن های تاریخی با مردمانی مهمان نواز. افغانستان دیاری با تنوع اقلیمی و کثرت اقوام و سلیقه‌ها. افغانستان کوههای سر به فلک کشیده، بیابانهای وسیع، دره‌های عمیق و دامنه‌های سرسبز. ساعت 5 به وقت افغانستان. اینجا مشهد است، صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو دری.
بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات بر محمد و آل محمد. عزیزان شنونده، سلام مجدد بر شما. بنده شجاعی هستم در استودیوی خبر رادیو دری. اعضای شورای امنیت سازمان ملل متحد از عضوگیری گروه‌های تروریستی در افغانستان و همکاری آنها با یکدیگر در این کشور ابراز نگرانی کردند. فوکونگ نماینده دائم چین در سازمان ملل متحد در نشست روز دوشنبه شورای امنیت این سازمان درباره تهدیدات داعش در افغانستان گفت سازمان‌های هراس‌افکن مانند داعش، القاعده و جنبش اسلامی ترکستان شرقی در حال حاضر در افغانستان بسیار فعال هستند و با یکدیگر همکاری می‌کنند. فو افزود این گروه‌ها نه تنها وضعیت امنیتی افغانستان را تضعیف می‌کنند، بلکه برای صلح و امنیت منطقوی و بین‌المللی نیز تهدید محسوب می‌شوند. سفیر و نماینده چین در سازمان ملل متحد که کشورش در ماه روان میلادی ریاست دوره‌ای شورای امنیت را بر عهده دارد، در این نشست از طالبان خواست که با گروه‌های تروریستی در افغانستان مبارزه کنند. وی از کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای و آسیای مرکزی نیز خواست تا همکاری با افغانستان را برای مقابله مشترک با چالش‌های امنیتی افزایش دهند. دروتیشی، معاون سفیر و نماینده آمریکا در شورای امنیت، نیز در نشست این شورا عضوگیری داعش در افغانستان را نگران کننده خواند و افزود که کشورش نگران قابلیت‌های برنامه‌ریزی کارزارهای عضوگیری در افغانستان و پاکستان است. کریستینا مارکوس لاسن، نماینده دائمی دنمارک در ملل متحد، نیز داعش خراسان را همچنان تهدید قابل توجهی برای افغانستان، منطقه و فراتر از آن خواند و تأکید کرد که داعش خود را با شرایط جدید سازگار کرده و نفوذ خیش را گسترش داده است. با گفته او، علاوه بر حملات در افغانستان، حامیان داعش خراسان حملاتی را در اروپا برنامه‌ریزی کردند و به طور فعال در تلاش برای جذب افراد از کشورهای آسیای مرکزی هستند. معاون دبیرکل سازمان ملل متحد در دفتر مبارزه با تروریسم این سازمان هم در نشست شورای امنیت هشدار داد که داعش خراسان همچنان تهدیدی جدی برای امنیت افغانستان، منطقه و جهان است. ولادیمیر ایوانوویچ ورونکوف در نشست روز دوشنبه شورای امنیت درباره تهدیدهای تروریستی علیه صلح و ثبات جهانی با اشاره به گزارش‌های از سفر تروریست‌های خارجی به افغانستان گفت داعش خراسان علاوه بر حملات در داخل این کشور، حامیانش در اروپا را نیز برای اجرای عملیات تروریستی بسیج کرده است. این مقام سازمان ملل متحد افزود که داعش همچنان در حال جذب نیرو از کشورهای آسیای مرکزی است و با وجود تلاش‌های سازمان ملل متحد و شرکای بین‌المللی و منطقوی فعالیت‌های خود را ادامه داده است. ورونکوف در بخش دیگری از سخنان خود به وضعیت سوریه پس از سرنگونی بشار اسد اشاره کرد و گفت که این شرایط می‌تواند به رشد مجدد داعش کمک کند. او تأکید کرد که ده ها هزار نفر از اعضا و بستگان داعش در زندان‌ها و اردوگاه‌های در شمال غرب سوریه نگهداری می‌شوند که شمار آنها به 42500 نفر می‌رسد. با گفته ورونکوف، در حال حاضر بیش از 700 شهروند عراقی، صدها شهروند سوری و 8600 تبعی خارجی دیگر در این اردوگاه‌ها و زندان‌ها حضور دارند. او افزود که روند بازگرداندن اسرای داعش به کشورهایشان با کندی پیش می‌رود و عراق تا کنون تنها 760 نفر را پذیرفته است. عبداللطیف نظری، معین مسلکی وزارت اقتصاد حکومت طالبان، ادعای مایک والتز، مشاور امنیت ملی آمریکا، مبنی بر دخالت حکومت طالبان در قراردادهای سازمان ملل متحد را رد کرد. زهرا سلطانی از کابل گزارش می‌دهد.
در ادامه هشدار مقام‌های آمریکایی مبنی بر قطع کمک‌ها به افغانستان، این بار مشاور امنیت ملی آمریکا ادعا کرده است که مقام‌های حکومت طالبان در قراردادهای سازمان ملل دخالت میکنند و تصمیم میگیرند که چه کسانی برنده و چه کسانی بازنده قراردادها باشند. مایک والتز تاکید کرده که مردم ایالات متحده آمریکا مایل نیستند تا پولهای کمکیشان از این طریق توزیع شود. مشاور امنیت ملی آمریکا همچنان تایید کرده که افغانستان در طی 3 سال گذشته بیش از 3 میلیارد دلار کمک بشردوستانه دریافت کرده، اما به گفته وی سازمان ملل از این کمک ها نظارت دقیق نداشته است. مشاور امنیت ملی آمریکا افزوده شرکت های قراردادی نقش برجسته‌ای در نحوه توزیع کمک های آمریکا به سازمان ملل دارند و مقام های طالبان در تصمیم گیری شرکت های قراردادی نقش موثری ایفا می کنند. در همین حال عبداللطیف نظری معین مسلکی وزارت اقتصاد حکومت طالبان این اظهارات مشاور امنیت ملی آمریکا را رد کرده و تاکید می کند که حکومت طالبان هیچ گونه دخالتی در این کمک ها ندارد و می افزاید تمامی قراردادهای سازمان ملل بدون هیچ مداخله ای از سوی حکومت طالبان اجرا می شود.
وزارت اقتصاد امارات اسلامی ادعای مشاور امنیت ملی ایالات متحده آمریکا را شدیداً رد می کند. امارات اسلامی در قراردادهای سازمان ملل متحد هیچ نوع دخالت ندارد. تلاش امارات اسلامی است که شفافیت در روند قراردادها عملی شود و ما همچنان از نظارت و شفافیت در تمامی روندها پشتیبانی میکنیم.
از سوی هم شماری از آگاهان امور سیاسی از جمله سلیم پگیر میگویند کمک های آمریکا در طی بیش از 3 سال گذشته از طریق نهادهای سازمان ملل متحد به مردم افغانستان توزیع شده و اگر دولت آمریکا نگران مردم افغانستان هستند دارایی های منجمد شده این کشور را آزاد کند.
کمک ها مستقیما از طریق ادارات سازمان ملل متحد به مردم افغانستان توزیع شده و اگر آمریکا آنقدر به مردم افغانستان دلسوز و علاقمند است، پس 10 میلیارد دلاری که اونا منجمد ساختن همون را آزاد بسازن، به نظر من این کمک بسیار بزرگ اخلاقی است.
این در حالی است که حکومت طالبان همواره هر گونه دستبرد به کمک های بشردوستانه را رد کرده و آن را بی اساس دانسته است. حکومت طالبان همچنان گفته که در طی 3 سال گذشته هیچ کمک نقدی از آدرس آمریکا دریافت نکرده و نه هم به کمک آن کشور ضرورت دارند. زهرا سلطانی، رادیو دری، کابل.
در شرایطی که صدر اعظم هند قرار است هفته روان با واشنگتن سفر و با رئیس جمهور آمریکا دیدار کند، دولت هند بر تعهد خود به پروژه بندر چابهار در ایران تاکید کرد. روزنامه تایمز او ایندیا در آستانه سفر نریندرا مودی به آمریکا که قرار است از روز چهارشنبه 24 دلو انجام شود، به نقل از مقامات وزارت امور خارجه هند گزارش داد که دولت این کشور روز دوشنبه از پروژه بندر چابهار ایران حمایت کرد. دولت هند تاکید کرده است که بندر چابهار یک مسیر جایگزین بسیار مورد نیاز برای بازسازی افغانستان و ایجاد پیوندهای تجاری بهتر با آسیای مرکزی فراهم کرده است. این موضع‌گیری پس از آن انجام گرفت که دولت ترامپ تهدید کرد مافیاهای تحریمی را که به دهلی نو امکان توسعه بندر استراتژیک چابهار را می‌دهد لغو خواهد کرد. جیدیپ مزومدار دبیر وزارت امور خارجه هند روز دوشنبه همزمان با سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی ایران گفت که اتصال منطقوی ستون مهمی در رابطه هند و ایران بود است و افزود توسعه بندر چابهار در جنوب شرق ایران نشان دهنده چشمانداز مشترک ما برای اتصال در چارچوب منافع متقابل است. معاون حقوقی وزارت امور خارجه ایران از ثبت نامه اعتراضی ایران به عنوان سند شورای امنیت سازمان ملل در پی اظهارات خلاف حقوق بین الملل و منشور ملل متحد رئیس جمهور آمریکا خبر داد. کاظم غریب‌آبادی معاون حقوقی و بین الملل وزارت امور خارجه ایران در حساب شبکه ایکس خود از ثبت نامه اعتراضی ایران با عنوان سند شورای امنیت سازمان ملل در پی اظهارات خلاف حقوق بین الملل و منشور ملل متحد رئیس جمهور آمریکا خبر داد. غریب‌آبادی افزود ایران به طور قاطع از امنیت و منافع ملی خود حفاظت خواهد کرد با هدف پیگیری های حقوقی نیز اظهارات خلاف حقوق بین الملل و منشور ملل متحد رئیس جمهور آمریکا طی یک نامه اعتراضی به عنوان سند شورای امنیت سازمان ملل به ثبت می‌رسد. این دیپلمات عالی رتبه ایرانی افزود حضور گسترده مردم شریف و بزرگ ایران در راهپیمایی بزرگداشت 46مین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی پاسخ محکمی به تهدیدات اخیر رئیس جمهور آمریکا بود. در آیین بزرگداشت 46مین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی ایران سفرا و دیپلمات‌های کشورهای مختلف برای تبریک روز ملی جمهوری اسلامی ایران در محل نمایندگی ایران در سازمان ملل حضور یافتند. سفرا و دیپلمات‌های کشورهای مختلف جهان در سازمان ملل متحد با مناسبت برگزاری آیین 46مین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی ایران در محل نمایندگی جمهوری اسلامی ایران در نیویورک گرد هم آمدند تا روز ملی جمهوری اسلامی ایران را تبریک بگویند. سفرا و دیپلمات‌های کشورهای مختلف جهان از آسیا و شرق میانه تا اروپا، آفریقا و آمریکای لاتین در سطوح مختلف در محل نمایندگی جمهوری اسلامی ایران نزد سازمان ملل حضور گرمی داشتند و در حاشیه این مراسم نیز به رایزنی‌های دو و چند جانبه پرداختند. علاوه بر سفرا و دیپلمات‌های مختلف جهان، مقامات سازمان ملل، شخصیت‌های علمی و فرهنگی و صاحب نظران نیز حضور داشتند. امیر سعید ایروانی سفیر و نماینده دائم جمهوری اسلامی ایران نزد سازمان ملل به همراه معاونش زهرا ارشادی به نمایندگی از دولت و ملت بزرگ ایران از سفرا و دیپلمات‌های مختلف جهان استقبال کردند. سفیر ایران در سازمان ملل ضمن خوشامدگویی به سفرا و دیپلمات‌های جهان از آنان برای حضور در مراسم روز ملی جمهوری اسلامی ایران قدردانی کرد. جشن سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی هر سال به همت نمایندگی جمهوری اسلامی ایران نزد سازمان ملل متحد در نیویورک برگزار می شود. رئیس جمهور جنجالی آمریکا هشدار داد که اگر تا ظهر روز شنبه تمامی زندانی های اسرائیلی از غزه آزاد نشوند، خواستار لغو آتش بس خواهد شد. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا تهدید کرد که در صورت عدم پذیرش پناهجویان فلسطینی از سوی اردن و مصر کمک‌های مالی به این کشورها را متوقف خواهد کرد. ترامپ در اظهاراتی تند مدعی شد که اگر گروگان‌ها آزاد نشوند، درهای جهنم باز خواهد شد و حماس به زودی متوجه خواهد شد که منظور او از این تهدید چیست. به ادعای ترامپ شرایط سلامتی گروگان‌هایی که شنبه گذشته آزاد شدند بسیار نامناسب بوده و بیش از این نمی‌توان برای آزادی اسرای دیگر صبر کرد و همچنین احتمال گفتگو با بنیامین نتانیاهو صدر اعظم رژیم صهیونیستی درباره تعیین روز شنبه به عنوان مهلت نهایی را مطرح کرد. در حالی که فلسطینی‌ها بر ماندن در سرزمین اجدادیشان تاکید دارند، رئیس جمهور آمریکا ادعا کرد مردم غزه خواهان خروج از این منطقه هستند. اگر مکان مناسبی برای آنها فراهم شد و برخی کشورها می توانند پذیرای آنان باشند. ترامپ تصریح کرد از نظر او پس از ساعت 12 ظهر روز شنبه آتش بس باید پایان یابد. و وزیر خارجه مصر که برای دیدار با همتای آمریکایی خود به واشنگتن سفر کرده، طرح رئیس جمهوری ایالات متحده برای جابجایی مردم فلسطین و تصاحب بارکه غزه را رد کرد. بدر عبدالعاطی وزیر خارجه مصر که برای دیدار با مارکو روبیو همتای آمریکایی خود با واشنگتن سفر کرده، طرح دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده برای جابجایی مردم فلسطین و تصاحب بارکه غزه را رد کرد. وزارت امور خارجه مصر در بیانیه در همین زمینه اعلام کرد که عبدالعاطی در دیدار با روبیو در واشنگتن بر اهمیت تسریع بازسازی غزه همزمان با حضور فلسطینی ها در آنجا تأکید کرد. در پایان این بخش خبری به اطلاع شما میرسانم که هنگام اذان مغرب به افق کابل امروز در ساعت 5:50 و 59 ثانیه به وقت پایتخت افغانستان است. التماس دعا.
تشکر میکنیم از همکارانمان در بخش خبر و همچنین از شما دوستان عزیز و ارجمندمان که نشرات نیمروزی رادیو دریره برای شنیدن انتخاب کردید. همکارانمان آماده هستند که برنامه زندگی روی موج جوانی را تقدیمتان کنند.
در حضورت شام ما بی ماه نیست، نیست اینجا دل که خاطر خواه نیست.
دل هوایی می شود، پر می کشد،
از خراسان،
از خراسان تا بکابل
راه نیست.
اینجا روی
موج جوانی،
جوانی، جوانی.
من ساکن نگاه تو باشم چه می شود؟ هر لحظه غرق ماه تو باشم چه می شود؟
در پیشگاه حضرت دریا نشسته و مهمان بارگاه تو باشم چه می شود؟
بنام خداوند فصلهای زیبا،
بنام او که در کمند لطف و رحمتش قرار داریم.
کارتن سلام،
در جن درود،
و شما خواهرای گلتر از گل،
و شما برادرای قندتر از قند.
فکرتان باشه که در این عصر زمستانی سرد که هوا سرد و یخبندان هست، خیلی جا احتمالاً ریزش نکنین، خدای نکرده.
بعد روز و روزگار هم به کامتان باشه انشالله.
دعا میکنیم همیشه شاد و خندان باشین و خوش و خورم.
دعا میکنیم که سربلند باشین.
من ارغوان حیدری هستم.
و من قاسم موحد.
آقای بینش نویسنده برنامه،
مهندس بهنودی صدابردار امروز برنامه،
خانم احمدی دستیار تهیه،
و گزارشگرای خوب برنامه خانم ها شیما وفا در هرات و غزل حسین زاده هم در مشهد.
اینجا
عشق را تقسیم کن بر دوستان،
عشق را تقسیم کن بر دوستان، هرچی غم داری به صحرا هدیه کن.
اگر دلهای ما به هم نزدیک باشه دیگه فاصله و جغرافیه معنایی
نداره. شعار همیشگی ما بر روی موج جوانی، روی موج جوانی، کاروان حله شادی ها و شادمانی هاست.
این کاروان صدا و سخن و موسیقی همه روزه در همین ساعت بر دوش امواج در سر تا سر افغانستان سفر می کند و هم سفر لحظه های خوب شماست.
بیاین همه با هم باشیم و در کنار هم تا خاطر انگیزترین لحظات رقم بخورند.
اینجا
روی موج
جوانی،
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 جوانی.
Thank you.
بله دوستان عزیز، شما میتونین از طریق شماره اختصاصی برنامه هم بابا در تماس باشین. 2098-999-1056-459.
بله
پارسی گپ شده؟
کدام گپ نشده؟ من یاد یک چیز افتیدم با ذهنم، یک لبخند به لب آمد.
آه گفتم امید تو خندگک میکنه، خیلیت باشه.
بله
خب آدرس ها رو میگفتیم.
بله parstoday.ir/ در آدرس سایت رادیو دریز و دوستان عزیز شما سریق سایت هم میتونین برنامه رو بشنوین. عزیزان ما در ایران از طریق گیرنده های دیجیتال تلویزیونی خودشان و نرم افزار ایران صدا هم میتونن برنامه رو بشنون. @ رادیو دری مشهد، نشانی رادیو دری در اینستاگرام، فیسبوک و تلگرام هست.
بله دوستای عزیز، به همین نشانی هایی که خانم حیدری همیشه تاکید میکنه، کارتن پیام برای ما روان کنین خواهشان. اگر دوست ندارین روان بکنین،
در سبد بونین
روان بکنین. اگر در سبد هم نشد شماره تون اعلام بکنین، ما براتون تماس میگیریم، باز وقت کارتن پیام میگیریم از شما. اما موضوع هفته ما رسانه هست. سوالی که از شما پرسیدیم ایست که یک رسانه خوب چطور رسانه ایست و چی ویژگی هایی باید داشته باشه؟
بله امروز از نقش زنان در رسانه ها میگیم.
اینه بخیر.
دوستان عزیز، شما همچنان شنونده برنامه روی موج جوانی هستین. سپاس که ما را همراهی میکنین.
بله.
و گفتیم که امروز از نقش زنان در رسانه ها میگیم. یکی از سرفصل‌های مهمی است که زنان چقدر رسانه ها تاثیرگذار هستند.
به نظر من خوب خیلی خانمایی داری، اگه زیادتر از مردان تأثیر نمانده باشن، کمتر خو نماندن دیگه.
فکر کردم منال میگن خبرای کوچگی و همسایه را میگم
خودتان میفهمین دیگه.
بعضی از همی زنها به گوش دیگران نمیرسانن.
نه 99% از زنها نمیرسانن، 1%شان ها درست است. البته از بعضی از واقعیت ها نمیتونیم تیر شویم.
بله
خبرکشی های زنای ورها که بین دو برادر جنگ میپرتن، مگم پود میشه خانم ایداری؟ نمیشه.
نمیشه، ولی از مزاق که تیر شویم، به نظر من زنان از تأثیر گذارترین افراد در رسانه ها بوده و هستن.
اونا به حیث خبرنگار، گزارشگر، مجری، گوینده خبر و بسیاری از کارهای دیگر نقش آفرینی کرده و میکنن.
بعضی از اونا در تعامل با رسانه ها پیامای خودم میمونن و از آرزوهایشان میگن، آرزوهای مثل ازدواج خوشبختی.
بسیاری از اونا در رسانه های علمی کار میکنن، هم کار علمی میکنن و هم کار رسانه‌ای. اینو به این خاطر یادآوری کردیم که امروز روز جهانی زن و دختر در علم است. خب روزشان هم تبریک، روزتان تبریک خانم ایداری.
تشکر، سلامت باشین به همه زنان و دخترانی که در این وادی هستن، ما هم تبریک میگم. درباره نقش زنان در رسانه امروز مفصل گپ میزنیم. فعلا شما بخش اول را بشنوید.
بله بخش اول آماده پخش است.
گپ با یک گپ.
با نام الله پاک، بسم الله الرحمن الرحیم. سلام جوانان عزیز. همه ی آدم های متأهل گاهی پیش خودشان فکر کردند که شاید اگر مجرد بودند حالشان بهتر بود، یا اگر شریک زندگیشان یک آدم دیگر بود خوشبخت‌تر بودند. کاش یک بار برای همیشه می‌فهمیدند که زندگی مشترک برای هیچ کس ایدئال نیست. هر کس پیش خودش آرزوهایی دارد که محقق نمی‌شود. هیچ زندگی مشترکی رویایی و بدون مشکل نیست. اما این که تو حالت خوب باشد یا نه با تو برمیگردد، نه اقبال شرایط و نه هیچ کسی. اگر اینجایی که هستی باخته ای، هر جای دیگری هم بروی بازنده خواهی بود. آدم های خوشبخت برای خوشبختی و حال خوبشان می جنگند. پس هر جای دنیا که باشند خوشبختند. آدم های ناامید و بهانه‌گیر هم هر نقطه ای از زمین و در هر شرایطی که باشند روزگارشان همین است. آدم های خوشبخت خودشان خواستند که خوشبخت باشند. اقبال فقط بهانه آدم های بی‌مسئولیت و ناامید است. گاهی باید ایرادات خودت را بدون تعارف پذیرفت و اصلاح شد و در بین ایرادات فرد مقابل اغراق نکرد. گاهی باید واقع بین بود و به جای بد و بیراه گفتن و زمین و زمان و مقایسه های بیجا حرف زد، تغییر کرد و بهتر شد. شرایط معلول افکار و رفتار توست. درست زندگی صحنه جنگ نیست، اما شهر آرزوها هم نیست. از همین لحظه منطقی باش و بپذیر. گول ظاهر زندگی دیگران را نخور. تو فقط لبخند و داشته های دیگران را میبینی، نه تاوان های سنگینی که در قبالش پرداختن. توقع نداشت شباش لم بدهی خوشبختی بیاید و در خانه‌ات را بزند. خوشبختی از درون خودت نشأت میگیرد. تا خود تغییر مثبتی نکنی هیچ چیز تغییر نخواهد کرد. آدم ها خوشبخت متولد نمیشوند، خوشبختیشان را میسازند. با من خدا.
حال خوش من با تو پایان نداره، شادم که عشق تو درمان نداره. عطر تو به جانم افتاد، مرا داده برباد، عطر تو چه شیرین است بیچار فرهاد. آه دل خوبای دل من، ای دل خوبای محشر، دنیا شدی
بود با صدای
بله. بسیار هم زیبا. خب دوستان عزیز، شما شنونده برنامه روی موج جوانی هستین. امروز از نقش زنان در رسانه ها میگیم. آقای موحد، رادیو و تلویزیون چون از هنر استفاده میکنن، بخش مهمی از کار در رسانه ها جنبه هنری و زیبایی شناسی دارن، قبول دارین؟
بله.
پس کسایی که اونجا کار میکنن باید استعداد و کار داشته باشن.
یعنی میگین که استعداد هنری زنان زیادتر از خانم های داری؟
خب زنان چون احساسات و عواطفشان زیادتر هست، بهتر میتونن کارهای هنری انجام بدن. گفته شده که اساس هنر بر عواطف و احساسات و توجه به عالم تخیل گذاشته شده.
بله درست است. زنان به ظرافت‌های هنری بیشتر توجه دارن.
بله.
و معمولا هم اونا را انعکاس میتن.
بله.
به همین خاطرم در رسانه های مثل رادیو و تلویزیون نقش زنان بسیار روشن است.
اما اینکه سهم زنان چقدر این رسانه هاست یک مقدار قابل تأمل است.
بله بله، بعد از یک فاصله میگیم.
ای ای که میگیم سهم زنان در رسانه ها چقدر است یک مسئله است، و ای که میگیم زنان در رسانه ها چطور ظاهر شوند یک مسئله دیگه.
یکی از مسائلی که همیشه مطرح بوده هم همین بوده دیگه.
بله، در دنیای غرب از زمانی که رسانه‌ها به وجود آمدن جایگاه زنان هم پایین آمد، یعنی شأن و جایگاه زنان را پایین آورده.
بله، زنان در رسانه‌های مثل تلویزیون و سینما به قسم حضور پیدا کردن که واقعا دیگه از او منزلت و شأنی که پیش از او داشتن و یا از او سخن میگفتن خبری نبوده است.
خب متاسفانه باید بگیم که به اونا به حیث کالاهای تجاری نگاه شده و عبارتی رسانه عامل سقوط زنان از جایگاه اصلیشان شده.
البته که بسیاری از زنان در غرب بوده و هستن که با فعالیت‌های رسانه‌ایشان و همچنین رعایت مسائل مربوط به عفاف تأثیرات بسیار بسیار مثبت بر رسانه و جوامع داشتن.
100%. یکی از خانم‌های فعال در عرصه رسانه خانم وفای نازنین هستن که هر روز گزارش‌ها و گفتگوهای جذاب از شهر هرات بر ما و شما می‌فرستن.
بله، یکی دیگه تا اونو تعریف کنین دیگه. درست است. یکی از بانوان فعالم که همین پالوفایل ما خانم حیدری هست که دیگه زحمت می‌کشن، هر روز در خدمت شما هست.
سلامت باشین. کنار شما بودم.
خب خواهش میکنم، میریم همراه میشیم با خانم شیما وفا در هرات باستان.
سلام با شما، وقت شما بخیر و خوش آمدین به گفتگوی ما. معرفی داشته باشین به شنونده های ما.
سلام خدمت شما، ملیحه رحیمی هم، فارغ التحصیل پنجتون ادبیات انگلیسی در ولایت هرات.
خانم رحیمی عزیز، به گفتگوی ما خوش آمدین و امروز روز جهانی زن و دختر در علم نامگذاری شده. به عنوان یک دختر جوان و درس خوانده، این روز و این مناسبت به شما هم مبارک باشه.
تشکر خیلی زیاد هم به شما و تمام هم مسلکام تبریک باشه. خب متاسفانه حال به شرایطی قرار گرفتیم که شرایط خیلی دگرگون شده، متحول شده. دختر خانمایی که همه به آینده امید داشتن، به امید وظیفه خوب، جایگاه بالاتر، همه درس خوندن، زحمت کشیدن، متاسفانه می‌بینیم شرایط تغییر کرده و تحولات زیاد صورت گرفته و خیلی از اونها از تمام ارمان‌ها خوب پس مانده.
این که یک واقعیت است، شرایط ما نادیده نمیگیریم. حق میدیم به اینکه دختر و زن افغانستان و هموطن ما تلاش و فراوان کرده در عرصه کسب دانش و علم، خانواده های عزیزی داشتیم و داریم که هنوز هم حمایت میکنن جوانای خود را تا اینکه در تحصیل و دانش پیشرفت داشته باشن. روزی نی روزی دیگه فرا خواهد برسه و او روز خواهد بیاید که ما و شما دوش و دوش همدیگر مرد و زن جامعه را بسازیم و به سوی پیشرفت و ترقی سوق بدیم. نادیده نمیگیریم خدمات شایسته و زحمات هم خانواده ها را برای اولادشان و هم خود زنان و دختران را. بانو رحیمی عزیز، از نقش زنان و دختران هموطن ما در موضوع علم و پیشرفت صحبت بکنین که چشم دید شما به عنوان یک دختر دانشگاه خوانده و درس خوانده در سالهای قبل چطور بود و خانواده هایی را اگر ببینیم که هنوز هم تلاش بری دارن که حمایت بکنن اولاد خود، حالا دختر و پسر خود را در عرصه کسب دانش.
خب بدون شک، یعنی ما در کشوری قرار داریم که از 34 ولایت، اگر ما اندک مد نظر بگیریم 4-5 ولایت نمیشه، چون کشور افغانستان کشوری که 34 ولایت داره. سابق بود خب همین چند ولایتی که 7-8-9 کم و بیشی به درس و اینا بیشتر اهمیت میدادن، ولی حال متاسفانه شرایطش شده که همه یکسان شدن، حتی همون 90% 15-20% که به تحصیل و علم و اینا بیشتر پافشاری نداشتن همو هم عقب موندن. بازم حال هستن فامیلایی که به همین شرایط هم به چاخور اینا حمایت میکنن، میتونن یا به کشور دیگه ری میکنن یا به هر صورت اونا حمایت میکنن پیش میرن.
یعنی هنوز هم ما داریم خانواده های عزیزی را که برای کسب علم و دانایی کوشا هستن و فرزند خود حمایت میکنن، دختر و پسر نداره. به قول شما ما دختران زیادی را داریم در حال حاضر که در کشورهای دور و نزدیک ادامه تحصیل میدن و میخواین ترقی و پیشرفت بکنن در علم خود.
بله دقیقاً همونه.
بانو رحیمی، رسانه ها چی نقشی در حمایت از این قشر پرتلاش، توانا و و مظلوم داره.
خب بدون شک رسانه نقش 100% دارن به پیشرفت و اینا.
رسانه ها را دنبال میکنیم در حال حاضر و شرایط کنونی؟
هیچ کدوم نه.
یک رسانه خوب از نظر شما چگونه رسانه ای هست؟ بس رسانه هست و ما هم در این مورد صحبت میکنیم. اگر بخوایم یک رسانه خوب را از او حمایت بکنیم یا دنبالش بکنیم، حالا چی در فضاهای مجازی چی در رسانه های حالا تصویری و صوتی که ما داریم، چه معیاری باید داشته باشه، چه خوبی داشته باشه که ما دنبالش بکنیم؟
خب طبعا رسانه‌ای که بتونه هم بگیر واضح بدون از اینکه چیزی مد نظر بگیره یا شرایط و حکومت و فعلی بتونه گپ آزاد خور بزنه، طبعا رسانه بهتر همونه.
شما سلامت باشین و از همراهی شما تشکر. عمر و ایام شما همیشه خوب و مبارک باشه. پناه شما خداوند.
تشکر خیلی زیاد. خوش شدم از آشنای شما. روز خوشی داشته باشین. سپاس از شما.
دوستان عزیز، گفتگوی شایما وفای عزیز را با این خواهر گل ما شنیدیم و استفاده بردیم. خب ما میخوایم آقای موید یک جمله بگم که باید او را کد آب طلا نوشته کنن.
بفرمایین.
خواهش میکنم. به نظر من زن حیات بخش جامعه رسانه ایست.
زن حیات بخش جامعه رسانه ای. چطور؟
زنا اگه به حیث گوینده های توانا و حرفوی و اجرای بعضی از برنامه بپردازن، یک تحول بزرگ ایجاد میکنن. مثلا خبر بخونن، گزارش تهیه کنن، برنامه های اطفال را انانسری کنن و خیلی
من پردید. هم با شما موافق هستم. ببخشید کلامتان را قطع کردم. که قلب یک رسانه با حضور زنان در رسانه میتپه.
بله.
شما همین برنامه های کودک را ببینین، ارتباطی که اطفال با یک مجری زن میگیره با مجری مرد نمیگیره.
گذشته از او یک مجری زن خیلی خوب میتونه احساس ها و پیام ها را انتقال بده.
البته خانم ایدری،
بله،
قابل یادآوری است که حضور زنان در این رسانه ها در هر برنامه زمان تأثیر مثبت میمانه که حرمت خود زنان حفظ شود.
درود بر شما. ساعت 5:37 قصد دوستان عزیز، میریم به چهار فصل امروز.
بله، بعد از شنیدن این بخش برمیگردیم.
چهار فصل.
نام خدای عزیز و مهربان. دوستان عزیز جوان، سلام بر شما. عصرتان بخیر و نیکی. امروز کتابی درباره انقلاب اسلامی ایران برتان معرفی می‌کنیم با عنوان روزهای انقلاب. تا پایان با ما همراه باشید. کتاب روزهای انقلاب نوشته مری هگلند است. این کتاب ترجمه میترا دانشور است. هگلند در تابستان سال 1356 بیخبر از تحولات مهمی که کل ایران را تغییر داد، پا به قریه کوچکی در حوالی شیراز گذاشت. او 18 ماه در ایران ماند و تنها پژوهشگر آمریکایی بود که از نزدیک انقلاب اسلامی را مشاهده کرد. روزهای انقلاب روایت تجربه‌های روزمره هگلند در این قریه است که نشان می‌دهد چگونه مردمی عادی و دور از سیاست پا به جریان انقلاب اسلامی ایران گذاشتند و در خلال ماجراهای انقلاب و پس از آن متحول شدند. بخش انتهایی کتاب هگلند درباره دیدار دوباره او از ایران پس از گذشت چند دهه از انقلاب در سالهای 1384 تا 1388 است. در بخشی از کتاب روزهای انقلاب می‌خوانیم روستا تحت رهبری جدید متحد می‌شود. بقیه عجله می‌کنند که به جناح رهبری که به تازگی پیروز شده ملحق شوند. حامیان رهبر قبلی تلاش می‌کنند تا از طریق بسیج پیوندهای مختلف خودشان را به نظم جدید بچسبانند. جامعه روستایی دوباره کنار هم قرار می‌گیرد. مخالف‌ها ساکت شدند. در نهایت حتی نزدیکترین حامیان شاه برکنار شده. رهبر جدید را می‌پذیرند. حتی اگر نارضایتی واقعیشان را پنهان کنند. نام کتاب روزهای انقلاب، نویسنده مری هگلند، مترجم میترا دانشور، ناشر انتشارات ترجمان علوم انسانی. تشکر میکنم از همراهی شما. همچنان بر روی موج جوانی باشید.
فکری مرا بسر کن در جاده محبت امرای ما سفر کن در جاده محبت امرای ما سفر کن در جاده محبت امرای ما سفر کو در جاده محبت امرای ما سفر کو زار زری چادر گلدار برقص برقص یار برقص میدان میدان نازنین دلبرین یک بار برقص برقص یار برقص میدان میدان نازنین دلبرم یک بار برقص برقص یار برقص سر و قامت بلرزان میده میده خیرامان سر شانه بشورا سر و قامت بلرزان ببین زخمی دلکم جان من یک بار برقص برقص یار برقص ببین زخمی دلکم جان من یک بار برقص برقص یار برقص
خب آهنگ محلی بود با صدای جمشید پروانی و همراهان که به درخواست شما شنونده های عزیز پخش شد. انشاءالله که لحظاتتان شاد بوده باشه و همچنان با برنامه خودتان روی موج جوانی ما را همراهی کنین.
بله، از نقش زنها در رسانه ها می گفتیم. همه ما و شما پای قصه مادر کلانا و مادرای خود شیشتیم. خود قصه یک رسانه است و کسی که قصه میگه سهم بزرگی در انتقال پیام های قصه ها به ما داره.
حالا اگرچه قصه گویی به خاطر رسانه‌های مثل رادیو و تلویزیون کم شده خانم حیدری،
بله،
ولی می‌بینیم که خود رادیوها و تلویزیون‌ها بخشی از زمان‌ها را به قصه گویی اختصاص می‌دهند.
گذشته از او، مثل بسیاری از فیلم‌ها قصه است. از او طرف هم بسیاری از شخصیت‌های اصلی فیلم‌ها زن‌ها هستند. بنابراین زن‌ها بازیگر بسیار مهمی هستند و سهم بزرگی در این فیلم‌ها دارند.
و البته که باید کوشش شود شأن و جایگاه زنان در این فیلم ها حفظ شود.
برامی اساس در رادیو و تلویزیون ایران و همین قسم در سینما ایران حضور شایسته و قابل تحسینی دارند خانم ها.
بدون شک.
موجود خیلی مقدس و همچنان چی گفتنگیز و خارق‌العاده میتونیم به زنها بگیم که میتونن در عین زمان کارهای مختلف را انجام بدن، میتونن از پس مادری و همچنان علم و تعلیم و رساندن موضوعات مختلف نه تنها بر افراد جامعهشان و خانوادهشان، بلکه میتونن جهانی خدمت بکنن بر یک کشور جامعه بزرگ و ای بسیار یک مسئله روشن است.
آی موحد،
بله.
زنان اهل قلم هم زیاد بوده و هستن. اونا در روزنامه ها و مجلات نوشته های خودم منتشر میکنن.
بله، شما در نشریات مختلف داستان، نقد داستان، مقاله های تحلیلی و ادبی و گزارش و شعر به قلم بانوان خوانده و میخوانین.
البته که اونا در مطبوعات فقط نویسنده نیستن، بلکه مسئولیت هایی مثل سردبیری، مدیر مسئولی، دبیری بخش سیاسی، اجتماعی و فرهنگی و دبیرم بر عهده دارن.
بعضی از روزنامه ها و مجله هایی که منتشر شده و میشه به دست بعضی از بانوان بوده است.
بله.
مثلا دانش، اولین نشریه زنان ایران در سال 1289 هجری شمسی منتشر شد. مدیر مسئول و صاحب امتیاز این نشریه خانم کهالی جدید الاسلام همدانی بود.
اولین نشریه بانوان در افغانستان ارشاد و نسوان نام داشت که در اول حمل سال 1300 خورشید شد که مدیر مسئولش اسما رسمی همسر محمود طرزی بود.
بله.
زنان و دختران نقش کلیدی در پیشرفت علمی دارند. زنان در بسیار از رشته های علمی مانند پزشکی و فناوری پیشرفت های چشمگیری داشتند. حضور زنان در علم می تواند الهام بخش نسل های بعدی باشد. تنوع دیدگاه ها، حضور زنان باعث ایجاد تنوع در تحقیقات و نوآوری ها می شوند.
موحد.
بله.
امروز شاید در افغانستان زنان آنچه که باید نتونن در رسانه حضور داشته باشن، در رادیو و تلویزیون برن و یا ای که مطبوعاتی از خودشان داشته باشن، ولی باز هم تا بتونن سهم خود ایفا میکنن.
بیشک زنان افغانستان سهم رسانه‌ای خود ایفا میکنن خانم حیدری، چه در قالب لالایی به گوش فرزندان خود و یا در قالب قصه و داستان.
البته اینه که گفتین روش سنتی است، امروز اونا از روش‌های مدرن کار می‌گیرن. شاید در رادیو و تلویزیون نتونن حاضر شون، ولی در فضای مجازی که میتونن حاضر شون.
درست است، درست است. همیار بسیاری از پست‌هایی که در فضای مجازی دست به دست میشه نوشته‌های بانوان است. از شعر و قصه بگیرین تا تحلیل درباره وضعیت زنان و دختران جامعه.
ما باور دارم که همین زنها با فعالیت‌های اجتماعی و رسانه‌ایشان آخرش مکتب‌ها و دانشگاه‌ها را باز می‌کنن.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام بر شما. جای شک وجود نداره که رسانه ها از